ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. در شهر اوترخت هلند تیراندازی شده است. 3 متهم اصلی پرونده فساد بانک سرمایه به 20 سال زندان محکوم شدند. و مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات دبیرش را تکذیب کرد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. به گفته مقام‌های هلندی، روز دوشنبه بر اثر تیراندازی در یکی از تراموا‌های شهر اوترخت هلند چند نفر زخمی شدند. پلیس هلند از احتمال تروریستی بودن این حمله خبر داده و گفته در تعقیب عامل یا عاملان این حادثه است. هنوز در مورد هویت فرد یا افراد تیرانداز خبری منتشر نشده، اما به گفته رسانه‌های داخلی هلند، یگان‌های ضد تروریسم راهی منطقه شده و پلیس نیز در جستجوی افراد مظنون است. تعداد دقیق مجروحان حادثه هم اعلام نشده است، اما برخی از گزارش‌ها از کشته شدن دست کم یک نفر در این حادثه حکایت می‌کنند. بنابر گزارش‌ها این تیراندازی در تراموایی در یک منطقه مسکونی روی داده و چند بالگرد برای انتقال مجروحان به محل اعزام شدند. قاضی پرونده فساد در بانک سرمایه گفت 3 متهم اصلی این پرونده هر یک به 20 سال حبس، تحمل 74 ضرب شلاق در انظار عمومی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور دائم محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قاضی مسعودی مقام روز دوشنبه گفت این احکام برای 3 نفر از اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه، علی بخشایش، محمد رضا توسلی و پرویز کاظمی صادر شده است. پرویز کاظمی رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و وزیر رفاه در دولت محمود احمدی نژاد بود. رسیدگی به اتهامات سایر متهمان این پرونده از جمله حسین هدایتی ادامه دارد. پیشتر قاضی این پرونده تایید کرده بود که علیرضا حیدرآبادی پور، مدیر عامل سابق بانک سرمایه، و علی اکبر یقینی از کارگزاران یکی از متهمان پرونده اختلاس از این بانک از کشور خارج شده و فراری محسوب می شوند. بخشی از اختلاس در بانک سرمایه به پرونده فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط می شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات محسن رضایی دبیر این نهاد را درباره شرط تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی تکذیب کرد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه در یک سخنرانی شرط مجمع تشخیص مصلحت برای تایید 2 کنوانسیون پالرمو و CFT را گرفتن تعهد و تضمین قطعی از اروپایی‌ها توسط وزارت خارجه اعلام کرده بود. در واکنش به این صحبت‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز یکشنبه در بیانیه گفت که تصویب این لوایح به نوشته این بیانیه تابع بررسی‌های کارشناسی این نهاد و استدلال‌های دیگر نهادهاست و این مجمع به اظهارات و وعده‌های برخی کشورها اهمیتی نخواهد داد. وزیران خارجه 3 کشور اروپایی در بیانیه مرتبط با راه‌اندازی سازوکار مالی تجارت با ایران گفته بودند انتظار دارند که ایران قاطعانه تمام عناصر مرتبط با FATF را اجرا کند. اما فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید این نهاد نظامی در برابر جریانی که بخواهد به گفته او ذهن مردم را به سمت سازش هدایت کند خواهد ایستاد. محمد علی جعفری در گفتگو با نشریه وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی مقابله با جریان مبلغ سازش را وظیفه سپاه دانست و گفت این به معنای ورود سپاه به دستبندی‌های سیاسی نیست. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
خط و نشان دوباره سپاه پاسداران برای حامیان مذاکره با آمریکا. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تاکید بر اینکه سیاست متولی خاصی ندارد، از سوگیری‌های سیاسی این نهاد نظامی دفاع کرده و گفته از سپاه در مقابل جریانی که بخواهد به گفته او ذهن مردم را به سمت سازش هدایت کند خواهد ایستاد. شماری از مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از هر گونه مذاکره با آمریکا از آن به عنوان سازش یاد می‌کنند. فرمانده سپاه پاسداران در مصاحبه با مجله سروش وابسته به صدا و سیما گفته که مبارزه همه جانبه سپاه با جریان به گفته او تبلیغ کننده سازش نه تنها به معنای ورود این نهاد نظامی به دستبندی های سیاسی نیست، بلکه عین وظیفه سپاه است. محمد علی جعفری در گفتگو با نشریه سروش همچنین با حمله تلویحی به حسن روحانی گفته مردم نباید به کسی که در مناظره تلویزیونی بهتر به تعبیر او حرافی کرد و به گفته او حرفزن خوبی بود رأی بدهند. ورود گسترده سپاه پاسداران در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی به ویژه در دو دهه اخیر پیامدهایی در این دو عرصه داشته و بارها با انتقادهای شماری از مقام‌های سیاسی از جمله حسن روحانی روبرو بوده است.
اقتصاد رو به مردم واگذار کنیم، دولت دست بکشه. خب چی کار کردیم ما؟ یه دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ.
انتقاد از عملکرد سپاه مثلا.
پیشتر علی مطهری نایب رئیس مجلس نیز در نامه‌ای به فرمانده سپاه به او تذکر داده بود که در موضوعاتی مانند مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا موضع‌گیری نظام باید از سوی منتخب ملت یعنی رئیس جمهور اعلام شود و نه مقام دیگر.
گزارش سیاوش سعادتیان رو شنیدیم، اما در همین مورد مهدی طاهباز گفتگوی داشته با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی و نظر او رو درباره تهدیدهای فرمانده سپاه پرسیده.
این تهدید در ادامه تلاشایی هستش که نهاد ولایت فقیه و بازوهای سیاسی رسانه‌ای و اجتماعی و عقیدتیش از ماه‌های گذشته شروع کردن و نسبت فتنه سال 98 هشدار می‌دهند. در اصل حرف آقای جعفری این هستش که سپاه در مقابل هر گونه اعتراضات مردمی و همچنین تراش بخشی از نیروهای داخل نظام تجدید نظر طلب داخل نظام که خواهان مخالفت یا بازنگری در سیاست کنونی منع مذاکره با دولت آمریکا بخوان بایستن و خواهان تغییر بشن، سپاه برخورد میکنه و به اصطلاح فضا رو پلیسی میکنه. این تهدید به حال مخاطب عامش مردم معترض هستن، معناش این است که سرکوب های اعتراضات جدیتر دنبال میشه و در داخل حکومت هم کسی مخالفتی با نظرات آقای خامنه ای نکنه. اما در خصوص دولت روحانی هم تلاش هستش که موقعیت متفاوت سپاه و نیروهای سیاسی همسو رو نشون بده. اونها از ناکامی کنونی دولت روحانی میخوان پلی بسازن برای موفقیت در انتخابات آینده تا دوباره بعد از تقریبا یک دوره 6 ساله اصولگرایان در اکثریت مجلس و قرار بگیرن و دولت آینده را از آن خود.
آقای جعفری فرمانده سپاه در جای دیگه گفته که در عراق و سوریه 200,000 نیرو سازماندهی کردیم. در شرایطی که ایران به شدت تحت فشار به خاطر نحوه حضورش در منطقه، با چه هدفی به نظرتون صورت میگیره این گونه اظهار نظرها؟
به نظر من بعد داخلی و خارجی داره. به لحاظ بعد خارجی یک مانور قدرت هست، تهدید هست. اونها به هر صورت میخوان یک بازدارندگی ایجاد بکنن در برابر تلاش‌های دولت آمریکا و متحدان منطقه‌ایش که میخوان کمربند محاصره رو تنگ‌تر بکنن و جمهوری اسلامی اینا با این ادعاها دور از بزرگ نمایی هم نیست و چه بسا با واقعیت‌های میدانی هم تفاوت داشته باشه، میخوان این پیام رو بدن که ما هم اینجا بیکار نمی‌ایستیم و اصطلاح مشکلاتی رو ایجاد خواهند کرد، به خصوص در داخل عراق مرتب زمین زمینه مانوف داده میشه که به نوعی اونها این ادعا رو میخوان اعلام بکنن به شکل غیر مستقیم که توان برخورد با آمریکا رو در اونجا دارن. به لحاظ داخلی هم به نوعی مخالفت هست با حالا سیاست های تا حدی اعتدالگرایانه دولت روحانی یا اون بخش نیروهای معتدل در داخل نظام که تصمیم گیر اصلی سپاه هست در سیاست های منطقه‌ای و علارغم همه تلاش های اونها که میخوان این صحبت هایی که حضور روحانی در عراق داشت که یک تصویر مصالحه جویی از جمهوری اسلامی در منطقه ترسیم بکنند که حاضر است با همه طرفین اختلاف گفتگو بکنه، ولی سپاه بی تفاوت با اونها به دنبال گسترش نفوذ نیروهای همسو با خودش در منطقه هست و این موضوع رو همیش واهمه‌ای هم نداره که بخواد اونو مخفی کنه.
علی افشاری بود از آمریکا در گفتگویی که همکارم مهدی طاهباز با او داشت در مورد تهدیدهای فرمانده سپاه پاسداران.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و گزارش پایانی این بخش، سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در آغاز هفته در سخنانی وضعیت بهداشت روان در ایران را پریشان و نگران کننده دانست و ایران را یکی از افسرده ترین جوامع جهان توصیف کرد. مهدی طاهباز در گفتگو با حسین قاضیان جامعه شناس از او می‌پرسد پریشانی بهداشت روان در ایران از چه مسائلی ناشی می‌شود. پاسخ حسین قاضیان:
خود صحبت‌های آقای وزیر کمی پریشان احواله، به دلیل اینکه ایشون به نظر میاد بین غمگین بودن و افسردگی تفاوتی قائل نشدن و افسردگی رو در مقابل شادی قرار دادن، در حالی که از یه مقام در این سطح انتظار میره با عبارات فنی تری صحبت کنن. ما میدونیم که افسردگی یک نوع اختلال روانی است به معنی دقیق کلمه، که ممکنه که در بردارنده غم باشه ولی لزوماً غمگین نیست، بلکه با علائم دیگری شناخته میشه. ولی اگر مسئله شادی باشه، خب ما معیارهایی که برای اندازه‌گیری شادی در جهان داریم نشون نمیده که ایران یکی از غمگین ترین کشور است. اتفاقا پنج کشوری که در اول قرار دارن ایران جزوش نیست، یعنی سوریه، عراق، نپال، صربستان و ترکیه پنج کشوری هستن که توی پیمایش گلوب به عنوان غمگین ترین کشورها شناخته شدن. همینطور کشورهایی که شاد هستن لزوماً با مسائل اقتصادی اجتماعی اقتصادی لااقل پیوند ندارن، به این معنی که کشورهای مرفه تر لزوماً کشورهای شادتر نیستن. کشورهای شادتر در همین پیمایش نشون داده شده که کشورهای آمریکای مرکزی هستن که وضعیت اقتصادی خیلی مطلوبی هم ندارن در مقایسه با کشورهای پیشرفته. اما اگر منظور افسردگی به همون معنی اختلال افسردگی باشه، ما هیچ معیاری برای مقایسه کشورها نداریم و بنابراین از این بابت هم نمیشه مقایسه کرد. خود سازمان بهداشت جهانی در سال 2014 گفته که 45% از کشورها هنوز یک دونه روان گرمانگر دارن برای 100 هزار جمعیت یا کمتر از اون. بنابراین حتی این در کشورها قابل مقایسه نیست، به دلیل اینکه اختلال افسردگی هنوز جز فرایندهای مراقبتی و درمانی رسمی قرار نگرفته و استانداردهایی براش وضع نشده تا بشه مقایسه کرد. اینی که از هر جهت باید در مورد سخنان آقای وزیر مقدار تردید کرد و حتی اگر افسردگی هم مورد نظر باشه، اون لزوماً ریشه های اقتصادی نداره، بلکه جنبه های اجتماعیش اتفاقا قوی تره، به دلیل اینکه حتی در کشورهای پیشرفته افسردگی بیماری شناخته شده تری است و اصولاً یک بیماری مربوط به جامعه های جدیدتر و پیشرفته تره و بنابراین با مسائل اقتصادی لزوماً ارتباط پیدا نداره، بلکه با پیوند و حمایت اجتماعی ارتباط داره.
خب خیلی کوتاه، چقدر کمک و تلاش برای سالمسازی روان به دولت و حاکمیت مربوط میشه؟ چقدر خود فرد میتونه که به سلامت بهداشت روان خودش و حتی اطرافیانش کمک کنه؟
اتفاقا اینجاست که دولت‌ها باید دخالت کنن، به این مفهوم که میتونن زمینه‌های مادی و کالبدی افزایش شادی رو لااقل در جامعه فراهم کنن. حالا اگر از افسردگی عبور کنیم و به مسئله غمگین بودن جامعه ها بپردازیم، سالمسازی محیط یکی از راه‌هاش ایجاد امکانات کالبدی و مادی برای اینکه مردم بتونن در فضاهای عمومی شادتر باشن، همینطور وجود درس‌ها و آموزش‌های برای مهارت‌های زندگی برای مقابله با اوضاع وخیم زندگی که خودش میتونه خیلی کمک کنه در این احوال، و آزاد گذاشتن مردم برای اینکه اون طوری شادی بکنن که اونها دوست دارن شاد باشن، نه اینکه بخوان از بالا بهشون حقنه کنن که چگونه شاد باشن که مبادا یه ضوابط معین ایدئولوژیک رو مثلا زیر پا بگذارن. اینها کمک‌هاییه که دولت‌ها میتونن بکنن برای اینکه جامعه یه مقدار شادتر و آسوده‌تر باشه.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس در آمریکا، به پرسش‌های همکارم مهدی طاهباز پاسخ می‌داد در مورد وضعیت بهداشت روان در ایران.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داشت. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
به پایان این بخش خبری رسیدیم، از همراهیتون سپاسگزارم. ما خبرها رو همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. همینطور میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق تلگرام برای ما بفرستید به نشانی @فرداگرام. 15 دقیقه دیگر برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها با شما خواهیم بود.